حکومت افغانستان می گوید پاکستان می خواهد به اشکال مختلف حلقه را برای افغانستان تنگ تر سازد.
داشی د کډوالو د ایستلو خبره کی، داشی د ویزی خبره کی، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان پرې ونه معلومه څلور لارې باندې ولاړ.
در اثر حمله طالبان موصله بر محکمه استیناف ولایت غزنی 4 تن کشته شدند.
امروز ساعت 10 بجه قبل از ظهر یک تعداد مخالفین که با استفاده از ازدحام و یونیفرم پلیس یا آمدن در دروازه محکمه.
و امروز اول جون روز جهانی اطفال است. از وضعیت اطفال افغان با شما خواهیم گفت.
این همی کچالوس دوست می کنم، باز پیش کرایم می باشم، این از بر مصرف مکتب می کنم.
با سلام و عصرتان خوش شنونده های گرامی، با امید سلامتی با کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایان ساعت خبری با شماستم. ضمن نشر تازه ترین موضوعات خبری روز و تحلیل موضوعات خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همکارم امید مرزبان در استدیوز و به شما میگه در جهان چی میگذره. امید جان عصرتان خوش، در جهان چی خبرهای تازه؟
سلام زرغونه جان، تا لحظات بعد با تفصیل خبرها با شما خواهم بود. اما حالا خیلی فشرده اویی که در حملات یک شبانه روز گذشته توسط جدایی طلبان در شرق اوکراین یک سرباز اوکراینی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند و قرار است سوئیس طولانی ترین و عمیق ترین تونل ریل را که از میان کوههای آلپ عبور میکنه امروز افتتاح بکنه.
تشکر به شما، برمیگردیم ولی نخست همکارم فریبا واحدی با خبرهای داخل افغانستان با شنونده هاست.
در خبرهای افغانستان مشنوید که ارگ میگوید طالبان دیگر توان ایستادگی در برابر مردم افغانستان را ندارند. دستگاه بایومتریک نهادهای امنیتی افغانستان در اختیار طالبان قرار نگرفته است و 64 شاگرد دختر در میدان وردک مسموم شدند. تفصیل خبرها. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که طالبان مسلح از سوی بیگانگان دستور گرفتند تا جنگ را در افغانستان شدت دهند. شاه حسین مرتضوی یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور در نشست خبری در کابل گفت که این گروه دیگر توان ایستادگی در برابر مردم افغانستان را ندارند.
شما شاهد رویدادهای خشن تروریستی هستین، به خاطر که هم حامیان گروه های تروریستی و هم گروه های تروریستی دستور دارن باید دست به یک سلسله تحرکات بزنند، افکار مردم مغشوش کنن.
این در حال است که در حال حاضر هلمند در آتش جنگ می سوزد و وزارت داخلی افغانستان همچنان تایید می کند که وضعیت امنیتی این ولایت نسبت به دیگر ولایات کشور در حالت بد قرار دارد. اما مشران جرگه افغانستان ضعف مدیریت را عامل افزایش جنگ و تلفات نیروهای امنیتی افغان در هلمند می خواند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که به جز افراد مسئول هیچ فرد دیگر به معلومات دستگاه بایومتریک نهادهای امنیتی کشور دسترسی ندارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله پس از ظهر امروز در کابل گفت که گزارش‌هایی را او رد کرد که گویا دستگاه بایومتریک در اختیار طالبان مسلح قرار گرفته است.
قرار آسان نیست که یک گروه طالب یا یک گروه راسبگن بتونه به سیستم ما دسترسی داشته باشه. و ایدابتان اطمینان میدم که هیچ کسی جز از مسئولین اصلی دستگاه بایومتریک ما توان استفاده از
دستگاه ندارند. طالبان با پخش خبرنامه ادعا کردند که در شناسایی گروگانان کندوز آنان توانستند که افراد نظامی ملبس به لباس ملکی را از روی نشان انگشت و سایر اسناد شناسایی نمایند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت به تطبیق تعهدات حقوق بشری در این کشور اراده جدی دارد. سرور دانش امروز در دومین گفتمان سالانه ملی حقوق بشر افغانستان و اتحادیه اروپا گفت هرچند وضعیت حقوق بشری در کشور با چالش ها مواجه است، اما به همکاری و سرمایه گذاری بیشتر جامعه جهانی نیاز است. در همین حال فرانس مایکل ملبن نماینده خاص و رئیس اتحادیه اروپا برای افغانستان که یکی از شرکت کنندگان این نشست بود گفت وضعیت حقوق بشری در افغانستان کننده و قابل نگرانی آنان است. و وزارت معارف افغانستان میگوید که 64 تن از شاگردان یک مکتب دخترانه در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک امروز مسموم شدند. کبیر حقمل رئیس بخش نشرات این وزارت امروز به رادیو زدی گفت که این تعداد دختران مسموم شده به شفاخانه منتقل شدند. حقمل جزئیات نداد که این رویداد چگونه به وقوع پیوست، اما میگوید پس از بررسی های کامل معلومات در مورد را با رسانه ها شریک خواهند ساخت. و حالا تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را امید مرزبان تقدیم می کند.
با عرض سلام، یونسف یا صندوق بین‌المللی پول برای کودکان میگوید حداقل 20,000 کودک در جنگ فلوجه عراق گیر مانده اند. عملیات گسترده نیروهای عراقی برای بیرون کردن فلوجه از کنترل شورشیان داعش جریان دارد. پیتر هاکینز نماینده یونسکو در عراق امروز با نشر یک اعلامیه گفت ما درباره امنیت کودکانی که با خشونت‌های جدی روبرو هستند نگران هستیم. هاکینز افزود این کودکان در داخل شهر محاصره شده فلوجه مجبور ساخته می شوند که سلاح بردارند و بجنگند و اگر موفق به فرار شوند از خانواده های خود دور می مانند. اوکراین اعلان کرده که 2 فرد مظنون به همکاری با گروه موسوم به دولت اسلامی را بازداشت کرده است. کیو می گوید این افراد قصد داشتند برای انجام حملات تروریستی به کشورهای اروپای غربی بروند. اداره امنیت ملی اوکراین امروز با نشر یک اعلامیه گفت این 2 تن که ادعا می شود شهروندان سوریه هستند در شهر شمال شرقی خارکیف بازداشت شدند. این اداره همچنان گفته است که شهروند یک کشور همسایه افراد بازداشت شده را یاری رسانده است. هرچند اداره امنیت ملی اوکراین از کشور مشخص نام نبرده، اما یک منبع به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این شخص شهروند روسیه است. در حملات یک شبانه روز گذشته توسط جدایی طلبان در شرق اوکراین یک سرباز اوکراینی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اندری لسینکو سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت که این افراد در نتیجه حملات راکتی جدایی طلبانی که از طرفداری روسیه برخوردار هستند کشته و زخمی شدند. با گفته لسینکو این حملات در شهرک های زاتسیف و آودیوکا رخ دادند. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه لایحه‌ای را که به پارلمان آلمان پیشنهاد شده مسخره‌آمیز خوانده است. این لایحه پیشنهاد می‌کند که آلمان باید کشتار ارمنی‌ها توسط ترک‌های عثمانی را رسماً نسل‌کشی بخواند. انتظار می‌رود فردا اعضای پارلمان آلمان به این لایحه رأی بدهند. در همین حال رئیس جمهور ارمنستان امروز از پارلمان آلمان خواست که هشدارهای ترکیه را نادیده بگیرند. ترکیه این را رد می‌کند که کشتار 1.5 میلیون ارمنی توسط ترک‌های عثمانی در قرن گذشته نسل‌کشی بود و می‌گوید که شمار ارمنی های کشته شده در آن زمان کمتر از این بود و آنها به دلیل کشمکش های داخلی کشته شدند، نه در نتیجه نسل کشی برنامه ریزی شده توسط ترک های عثمانی. اما شمار زیاد از تاریخ نویسان و کشورها این رویداد را نسل کشی خواندند. و قرار است سوئیس طولانی ترین و عمیق ترین تونل ریل را که از میان کوههای آلپ عبور می کند افتتاح کند. این تونل 57 کیلومتری بخشی از پروژه‌ای است که ارزش آن به 23 میلیارد فرانک سوئیسی می رسد. هدف از تطبیق این پروژه زیربنایی سرعت بخشیدن به انتقال کارگو و مسافرین است. سلسله کوههای آلپ شمال و جنوب اروپا را از هم جدا می کند. بالای احداث این تونل 12 میلیارد دلار مصرف شده و کار آن در 17 سال تکمیل شد. در مراسم گشایش این تونل امروز رهبران چند کشور همسایه شرکت می کنند. و حالا هم خبرها از وضعیت هوا با لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 16، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 23، آسمان ابری. و هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان ساعت خبری خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان می گوید پاکستان می خواهد به گونه های مختلف حلقه را برای افغانها تنگ سازد. در اثر حمله طالبان مسلح بر محکمه استیناف ولایت غزنی 4 تن کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان ادعایی را رد می کند که گویا طالبان مسلح از سیستم و دستگاه بایومتریک استفاده می کنند.
قدر آسان نیست که یک گروه طالب یا یک گروه حراس افغان بتانه با سیستم و دسترسی داشته باشد.
رئیس جمهور افغانستان می گوید حکومت به برگزاری انتخابات به موقع ولسی جرگه متعهد است.
اراده حکومت وحدت ملی بر برگزاری انتخابات مطلق محکم و همه جانب است.
امروز اول جون روز جهانی اطفال است. از وضعیت اطفال افغان به شما خواهیم گفت.
اینمی کچالوس پوست میکنم باز پیش کرایان میباشم. ایرد بر مصرف مکتب میکنم.
با سلام دوباره و عصرتان خوش. زرغون منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری روز. ریاست جمهوری افغانستان در عکس‌العمل تقاضای ویزه از سوی مقامات پاکستانی در بندر تورخم گفته پاکستان می‌خواهد که به اشکال مختلف حلقه را بر افغانستان تنگ‌تر بسازد. به گفته دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بندر تورخم نمی‌تواند سرحد بین افغانستان و پاکستان نامید، زیرا به باور مینپال این یک خط فرضی است. اما سفارت پاکستان در کابل گفته که پاکستان حق دارد تا برای تامین امنیت سرحدات خود از کسایی که در نقاط مرزی رفت و آمد دارند تقاضای ویزه کند. بر اساس فیصله پاکستان، افغان‌هایی که سر از امروز از مسیر تورخم رفت و آمد می‌کنند باید ویزه داشته باشند. فرشته نگاه جزئیات دارد.
بر اساس فیصله حکومت پاکستان، هیچ افغان سر از امروز نمیتواند بدون داشتن ویزه از بندر تورخم عبور کند، اقدامی که حکومت افغانستان آن را یک فشار از طرف پاکستان میخواند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت اقدامات اخیر که از سوی حکومت پاکستان سر دست گرفته شده در عکس العمل به فشارهای جامعه جهانی به هدف مبارزه با تروریسم بر آن کشور است و در حال حاضر اسلام آباد می خواهد به گونه های مختلف حلقه را برای افغانستان تنگ تر سازد. آقای مینپال گفت
داشه د کډوالو د استلو خبره کی داشه د ویزی خبره کی داشه کله
پاکستان که زمانی از بیرون کردن مهاجرین، داشتن ویزه برای رفت آمد و یا هم از حمایت و مبارزه با تروریسم صحبت می کند، این همه را همچون یک فشار استفاده می کند. اما پاکستان فعلا در یک چهارراه نامعلوم قرار دارد که نمی داند به کدام سمت حرکت کند. افغانستان و جهان واضحا خواهان اقدامات عملی علیه تروریسم از سوی پاکستان می باشند.
به گفته آقای مینپال، بندر تورخم را نمیتوان سرحد میان افغانستان و پاکستان نامید، زیرا به باور وی این یک خط فرضی است و برای حل مشکلات در این منطقه یک کمیسیون مشترک افغانستان، پاکستان و ناتو کار میکند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از مقامات پاکستانی خواست تا برای حل مسائل به کمیسیون سه جانبه مراجعه کند تا به آن به گونه اصولی و قانونی رای حل دریافت شود. مینپال افزود
پی صورت باندی دلتا پولا نستن یا قوم دیش پر دو برخو باندی ویشل سوی دی
اینجا به هیچ صورت سرحد وجود ندارد. یک قوم است که به دو طرف تقسیم شده و این حق مردم است که در مورد آینده خود تصمیم بگیرند. پاکستان این حق را ندارد که موضوع سرحد را در میان بگذارد و یا هم از مردم ویزه تقاضا کند. این موضوع از راه دیپلماتیک حل می شود.
مقام های افغان در حال از افزایش فشار پاکستان بالای کابل سخن می زنند که اخیراً ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان هدف قرار گرفت. رئیس جمهور آمریکا گفت کشته شدن ملا منصور در بلوچستان نشان دهنده موجودیت گروه‌های مسلح افراطی در داخل پاکستان است. رئیس جمهور باراک اوباما از اسلام آباد خواست تا جلوی گروه‌های افراطی در داخل خاکش را بگیرد. پیش از این برخی از آگاهان آمریکایی وقوع حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در بلوچستان را تغییر در سیاست ایالات متحده خواندند. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در سازمان ملل متحد گفت امریکا با حمله بالای ملا منصور در بلوچستان خواست به پاکستان نشان دهد که پس از آن اقدامات خواهد کرد که پیش از آن نکرده است. به باور آقای خلیلزاد ممکن همچو عملات در داخل قلمرو پاکستان ادامه بیابد. به گفته وی جامعه جهانی و امریکا باید بالای پاکستان تحریم وضع کند و تمامی کمک های نظامی با این کشور را هرچی زودتر متوقف سازد. اما سفارت پاکستان در کابل امروز ادعاهای حکومت افغانستان را رد کرد که گویا اسلام آباد تلاش دارد کابل را تحت فشار قرار دهد. اختر منیر نماینده سیاسی سفارت پاکستان در کابل به رادیو آزادی گفت پاکستان من حیث یک کشور مستقل عقد دارد تا امنیت سرحداتش را تامین کند.
در د پیشر د پاره نه دی دا چې کومه دغه شروع کړی دی د دې چې کوم سیستم شروع کړی هغه د دوه ملکونو په ګټه کې دی.
این را به خاطر وارد کردن فشار نکردیم. سیستم ویزا در بندر تورخم به نفع هر دو کشور است. سیرا روزانه از 20,000 الی 25,000 نفر از این بندر عبور میکنند و در میان آنها افراد شاملند که برای افغانستان و پاکستان تهدیدند.
اختر منیر افزود اسلام آباد موقف حکومت افغانستان را در مورد خط دیورند به رسمیت نمیشناسد.
آنها هر چی میگویند بگویند، اما برای ما دیورند یک سرحد بین المللی است. ما در این مورد صحبت نمی کنیم. این سرحد ماست.
اختر منیر بر رادیو آزادی گفت حکومت پاکستان پروسه ویزا را در بندر تورخم آغاز کرده و قرار است در تمامی نقاط مرزی با افغانستان آن را تدریجا عملی کند. حکومت افغانستان میگوید سفارت افغانستان در اسلام آباد تلاش دارد تا مشکل افغانهایی را که در مسیر تورخم رفت و آمد دارند به گونه دیپلماتیک حل کند. اما سفارت پاکستان در کابل میگوید پاکستان موقفش را در این مورد تغییر نخواهد داد.
ساعت خبری رادیو آزادی.
گزارش بود از بیانات حکومت افغانستان در مورد تصمیم اخیر حکومت پاکستان. شنونده عزیز، بر اساس در ادامه گزارش های خبری باید گفت که مقامات امنیتی ولایت غزنی گفتند که در اثر حمله طالبان مسلح بر ساختمان محکمه استیناف ولایت امروز 4 تن کشته شدند. امین الله امرخیل قمندان امنی غزنی ساعت پیش در مورد به رادیو آزادی گفت
امروز ساعت 10 بجه قبل از ظهر یک تعداد مخالفین که راپورایی است و یک جای با چادری ها آمده بودند و نامه با وجود درشی پلیس مجهز و یا چون می صاحب مندانی امنی و محکمه اولاد شهر غزنی است، یعنی در چهار اطراف دکاکین و جایات که بسیار ازدحام است، با استفاده از این ازدحام و در یونیفرم پلیس یا آمد من در دروازه محکمه سیرابار پلیس با تفنگچه که به یافت استفاده نکنه به ولایت غزنی، یعنی به صدایی را شهید ساخته بودن. همزمان یک متربم هم که تونس بوده در اینجا رسیده بودن که بران فجار بود در پولیس عاجل درگیر میشه. ما خود ما اونجا در صحنه بودیم و هر چهار انتار کننده با واسکتاشان با تمام تجهیزاتشان که پیشان بوده از مقاومت پولیس در ظرف 5 دقیقه یا از پا دور بشد کشته شدن و مطر که مملو از مواد مفجره بود و هم ما کمیاد هم را شما صحبت میکنه کاملا و خونسا شد. مواد مفجره شما تخلیه کردیم به متاسفانه در این عمله چون اینجا مراجعین هم زیاد بودن به تعداد 4 نفر مراجعین که به گناه بودن یا 2 نفر خانم و 2 نفر مرد شهید شده و 1 نفر از مام پیردار شهید شده بود. عمله از در ظرف 5 و رقه خونسا شد و فعلا وضعیت مرمونه.
آقای امرخیل در پاسخ به این سوال که آیا کدام رابطه بین حمله امروز و موضوع اعدام چند و طالبان موجود است که اخیراً در کابل به جرایم تروریستی اعدام شدند گفت؟
بله، چون طالبان هم پلیسشان پیش و به شما هم معلوم است که یک از پیش در راه میدان وردک یک موتر عمله محکمه میدان وردک یک مورد هدف قرار داده بودند و امروز که دولت غزنی عمله کرده عملی بسیار خطرناک تهاجمی و در لباس پولیس به اینجا کاملا شکست خورد و تمام انتحار کننده ها و مهاجمین کشته شدند و هیچ دستاور نداشت.
قابل ذکر است که در حمله امروز رئیس محکمه استیناف غزنی هم زخمی شده. در تصاویر ناهنجاری که از حمله امروز غزنی در شبکه‌های اجتماعی با فیسبوک منتشر شده، از زنهای بیگناه چادری دار و مردم عام فقیر دیده میشن که به شکل بی‌رحمانه کشته شدند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
امروز اول جون مصادف است با روز بین المللی اطفال. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفته که امسال از این روز زیر شعار سرمایه گذاری بر آینده اطفال تجلیل میشه. در حال روز جهانی اطفال فرا رسیده که کودک‌ها در افغانستان با مشکلات بسیار زیاد و تهدیدات مختلف مواجه میباشند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت اطفال در این کشور نگران کننده خوانده و تاکید داره که نیاز است در زمینه توجهی لازم صورت بگیره. ستار فروغ جزئیات داره.
با آن که اطفال در هر کشور آینده سازان جامعه خوانده می شوند، اما گفته می شود که در افغانستان به وضعیت اطفال و کودکان کمتر توجه شده است. با اساس گزارش ها میلیون ها طفل در افغانستان است دسترسی به درس و تعلیم محرومند. بسیاریشان سرگرم کارهای شاقه می باشند و این آینده سازان افغانستان با تهدیدات مختلف روبرو اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت اطفال در این کشور را نگران کننده خوانده و میگوید تلاش هایی که تا حال در زمینه بهبود وضعیت زندگی و حفاظت اطفال در این کشور صورت گرفته بسنده نبوده و نیاز است تا کارهای بیشتر انجام شوند. نجیب الله ببرگزی هماهنگ کننده ملی بخش حمایت از حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اطفال در افغانستان نگران کننده است. اطفال دارای معلولیت، اطفال مهاجر، قاچاق، اختطاف، تجاوز جنسی، بی‌جا شده داخلی، اطفالی که بی سرپرست هستند، یتیم هستند، اطفالی که با مادرشان به زندان هستند و امثال از این گروپ های ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری، این کل گروپ های آسیب پذیر. اگر ما به این بنگریم، وضعیت اطفال در افغانستان اظهار مکسوب نیست و نگران کننده است اگر برش توجه نشود.
چندین دهه جنگ و نارامی در افغانستان سبب شده است که اطفال در این کشور بیشتر از دیگر گروه های اجتماعی در معرض خطر و آسیب قرار بگیرند. به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، 2.5 میلیون طفل اکنون در این کشور زیر خط فقر قرار دارند. فتا احمدزی مشاور مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی گفت از میان 5.5 میلیون تن از اطفال در معرض خطر 3 میلیون آن از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تحت پوشش قرار داده شدند.
مؤسسات داخلی و خارجی که با ما کار میکنه با همکاری از اونا ما اینا را تانستیم شناسایی کنیم و 3 میلیون ای اطفال ما تحت پوشش خود قرار داده. اونا رو ما در قدم نخست شناسایی کردیم و بعدم بر از اونا موضوعات دروسشان، بر از اونا موضوعات نمو بود باش و مکانی که پاشن بشان مهیا کردیم و بعد از این با سر فامیلی از اونا ما کار کردیم.
ناامنی ها، فقر و بیکاری در بسیاری از خانواده ها در افغانستان اطفال را مجبور نموده تا برای تهیه مخارج روزمره خانواده هایشان در شرایط دشوار و بالاتر از توانشان کارهای مختلف را انجام دهند و از حق آموزش و تعلیم محروم شوند. اختطاف اطفال و در بعضی موارد خطر و احتمال کشته شدن از سوی آدم ربایان، تجاوز جنسی، ازدواج های زیر سن و اجباری از مشکلاتی هستند که اطفال و کودکان در این کشور به آن روبرو اند.
گزارش بود از تهدیداتی که اطفال افغان با اونا مواجه هستند. امروز روز جهانی اطفال است و از این روز در حال در افغانستان تجلیل میشه که اطفال افغان، بهتر بگویم اکثر اطفال افغان با مشکلات جدی مواجه هستند. فقر، گرسنگی، بیچارگی، گدایی، کار شاقه و همه مشکلات دیگر اگر کنار بگذاریم، لت و کوب، آزار و اذیت، تجاوزات جنسی، ای همه تهدیدات هستند که اطفال افغان با اونا مواجه هستند. تا لحظات بعد نظر شماها را در مورد اطفال افغان و چشم دید شما از وضعیت اطفال افغان میگیریم. با ما تماس بگیرین. نمبرهای تلفن های ماست 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755. ولی قبل از او به جاده های کابل میریم و از رنگ زندگی یک طفل افغان میشنویم.
رنگ های
زندگی.
میشه خودم معرفی کنی؟
ما حمیدالله هستم.
خب حمیدالله جان چی کار میکنی؟ چی کارا را میال پیش میبری؟
این همی کچالوس پوست میکنم باز پیش کرایان میباشم.
روزانه چقدر پوست میکنی؟
یک بودی نیم یا کم یا زیاد میشه.
چند سیر میشه؟
سیرش 11 سیر و 101 کیلو اینا مقام میشه.
خب دم یک روز مکمل کار میکنی یا تا نصف روز خلاص میکنی؟
نه تا نصف روز خلاص میشه.
نام خدا خوب تیز کار شدی خیلی. اولا چقدر پوست میکنی؟
دوالا یک بوجی یک و نیم بوجی میشه.
خب حال چند بوجی؟
حال یک بوجی داره.
خب اولا هم یک بوجی دو بوجی یعنی کم شده؟
حال کار نیست.
خب یعنی وقت زیاد کار میکنی؟ از این کار چقدر میگیری؟
از این هفته 1000.
در خانه خودت کار میکنی یا که از دگام هست؟
هست یک پدرم هست میکنم.
آی پیسی که میگیری باز چی میکنی؟
این را بر مصرف مکتب میکنم.
مکتب میری؟ صنف چند هستی؟
صنف 8.
چطور باز بدر سای تست نمیتونی؟
خوب است میشه.
کل روز اینجا میباشی؟
نه باز مکتب شروع شد اونجا میرم.
از کار راضی هستی؟
خوش هستم راضی هست.
کدام کار زیاد خوش داری کنه انجام بدی؟
غیر از این آسان باشه هر چیز که باشه خوب
است. یعنی سخت است؟
نه سخت نیست.
مثلا ساده کدام؟ کار بیرو باشه یا کار کتاب و قلم باشه؟ چی قسم؟
کتاب و قلم باشه.
در درسای لایق هستی؟
خوب است.
خب داینده چی میخوایی شوی؟
دکتر.
چطور دکتر میخوایی شوی؟
با مردم خدمت کنم.
خوب موفق باشی. تشکر.
ساعت 5:26 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. مازرون منگل استم. تشکر که با ماستین. شنونده را روی خط تلفن داریم. بفرمایین رادیوی آزادی است. نظرتان ابراز کنین. البته در مورد وضعیت اطفال افغان امروز صحبت میکنیم. بفرمایین.
بله زرگونه جان السلام علیکم و رحمت الله و برکات و جزیمه سمت ولایت ایلمان و شما بسمت.
سلام به شما. بفرماین.
تشکر زرگونه جان. در کل بگویم وضعیت اطفال افغانستان یک وضعیت رقتبار است. ما شما میبینیم در کوچه و پس کوچه و بازارها اطفال ما از والدی وضاحت ما که هیچ نوه وضاحت نداره، نه پدر داره نه مادر داره و نه سرپرست داره. در کوچه ها و خیابانه شود اتا در خیابان خو میکنن. اگر راجب اطفال ولایت هلمند بگویم، فعلا وضعیت اطفال ولایت هلمند زیاد صداقت بار است. چرا که در تمام ولسوالی ها جنگ جریان داره و تمام از تعلیم و تربیه باز مانده. آینده زینا تاریک می باشه و هیچ کس نمی توانه راجع با آینده زینا یک پیش بینی بکنه.
بله برادر گرامی، شما از خود طفل دارین؟
بله ما دو طفل دارم، سه طفل دارم. دو طفل ما در مکتب است و یک در خانه کودکستان میده. بله درگونه.
خب به نظر شما با اطفال چیگونه باید برخورد کرد تا انسان هایی که سر خود حاکم بار بیاین؟
با اطفال باید انتوار برخورد شوه که او این فکر بکنه که برای خوبی ما این کار میکنه و او را به این تشویق کنه تا به تعلیم و تربیه و به احترام به کلانه رو بگردانه. نه با اطفال، اگر با اطفال بی پروا باشیم از او اطفال چیزی به بار نمی آید. می بینیم ما شما در کوچه و زخیتانه مترار می شده و دیگه قرار می کنید. ای اما از مجبوریت انان است.
تشکر از
شما. من دو تفل دارم، از دویش در سنف پنج است. این سال اونا کامیاب شدن، در سنف شش و پنج میرن تعلیم و تربیه میکنن. ما باید کوشش کنیم دریات تا اینا را در تعلیم و تربیه همکاری کنیم.
یک دنیا تشکر از شما. دو شنونده دیگر روی خط تلفن داریم. بفرمایین رادیوی آزادی است.
سلام علیکم، من سرحدی هستم از ایلمان تماس گرفتم.
سلام به شما. بفرمایین.
زرگونه جان، در فعلا در افغانستان میگه وضعیت اطفال بسیار خراب است. یاد در کوچه و بازار میبینی اطفال هر جای افتاده هستند، گدایی و دیگه چیزو نمیشه دیگه. افغانستان در فعلا
تماس تلفنی ما با این شنونده قطع شد. یک شنونده دیگر روی خط تلفن داریم. بفرمایین رادیوی آزادی است. نظرتان ابراز کنین.
از سلام دارم بر شما و شنوندگان عزیز شما.
سلام، بفرمایید.
ما خواستم نظر خود در ارتباط اطفال روز اطفال بگویم. یقینا ما هم وقتی که در افغانستان بودیم خاطرات خوشی داشتیم از روزی که در افغانستان تجهیز میشد ما و شما همه ما، ولی ما باید متذکر شم که نه تنها موقف اطفال در افغانستان قابل تاسف و تاثر است، موقف مادرام است. وقتی که ما در افغانستان بگیم یک آرزو بود که بالاخره افغانستان آرام میشه و آباد میشه و اطفال خوشبخت میشه، و ما و شما همه ما که از اطفال دیروز به این سال 40-45 اینا رسیدیم، ما خوب آرزوی خوشبختی نرسیدیم. امیدوار هستیم که نسلهای بعدی برستن. ما در دنیای دیگه که میبینیم ما و شما همه ما که همه خوشبختی ها به این کشور ها بر پیرها، بر سالمنده، بر اطفال و بر معیوبین است، ولی در کشور ما و شما چون کشور فاسد است، فساد اداری وجود داره، امنیت نیست، همه چیز بر مبنای خودخواهی پیش میره. متاسفانه مردم افغانستان از این نعمت خوشبختی که مسئولیت پذیری باشد برابر اطفال و مادرها محروم هستند.
بله بله. تشکر. با تشکر از شماها. حال ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم امید مرزبان به استودیو آمده. امید جان یک طفل شیرین داره که من عاشقش هستم. امید جان سرخط خبرها را به شما داره.
شصت و چهار شاگرد یک مکتب دخترانه در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک امروز مسموم شدند. رئیس بخش نشرات وزارت معارف افغانستان در رادیو آزادی گفت شاگردان مسموم شده برای تداوی به شفاخانه منتقل شده اند. در حمله مهاجمان مسلح بر ساختمان محکمه استیناف ولایت غزنی امروز 5 نفر به شمول 2 خانم و 1 پلیس کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان ادعای طالبان را رد کرد که گویا این گروه به دستگاه‌های بیومتریک نهادهای امنیتی دست یافته است. یونیسف یا صندوق بین‌المللی پول برای کودکان میگوید حداقل 20,000 کودک در جنگ فلوجه عراق گیر مانده اند. اوکراین اعلام کرده که 2 فرد مظنون به همکاری با گروه موسوم به دولت اسلامی را بازداشت کرده است. در حملات یک شبانه روز گذشته توسط جدایی طلبان در شرق اوکراین 1 سرباز اوکراینی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. و قرار است سوئیس طولانی ترین و عمیق ترین تونل ریل را که از میان کوههای آلپ عبور میکند امروز افتتاح کند.
تازه‌ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است فردا بازی یک روزه کرکت میان تیم انکشافی افغانستان و حبیب بانک پاکستان آغاز شود. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این دو تیم در حال با هم روبرو می شوند که مسابقه اخیر را تیم افغانستان با تفاوت 6 ویکت و 60 بال برنده شد. قرار است این دو تیم دو بازی دیگر نیز انجام دهد و در کل سلسله مسابقاتشان تا 3 روز دیگر پایان خواهد یافت. مسابقات مویتای میان بازیکنان 17 ولایت کشور در کابل آغاز شد. امیر حسین حسینی رئیس فدراسیون مویتای افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات روز گذشته آغاز و روز شنبه پایان می‌یابد. با گفته آقای حسینی هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر به تیم ملی مویتای میباشد. بازیکنان ولایت کندهار، پکتیا، نیمروز، فرا، بامیان، دایکندی، غزنی، لوگر، بلخ و فاریاب در این مسابقات برای راهیابی به تیم ملی با هم می‌رزمند. و مسابقات لیگ برتر و لیگ الف شهر کابل همروزه با برگزاری 2 بازی دنبال می شود. روح الله رستگار رئیس فدراسیون فوتسال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسابقات همزمان حدود 2 هفته قبل آغاز شده و قرار است تا حدود 6 ماه دیگر ادامه یابد.
مسابقات بسیار خوبی هست به خاطر رشد فوتبال و مخصوصا کلاب هایی که در شهر کابل حضور دارند و روزانه کلا 1 مسابقه از لیگ برتر و 1 مسابقه از لیگ الف برگزار می شود در استادیوم قاضی.
آقای رستگار افزود که هدف از این مسابقات رشد فوتبال میان جوانان می باشد.
ساعت 5:34 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیلی این موضوعات را در ادامه که ساعت خبری خواهید شنید. وزارت داخلی افغانستان ادعاهایی را رد می کند که گویا طالبان مسلح از سیستم و دستگاه بایومتریک استفاده می کنند.
قدر آسان نیست که یک گروه طالب یا یک گروه راست‌افغان بتواند با سیستم ما دسترسی داشته باشد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت به برگزاری انتخابات به موقع ولسی جرگه متعهد است.
اراده حکومت وحدت ملی بر برگزاری انتخابات مطلق محکم و همه جانب است.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان هشدار دادند که اگر تا دو روز دیگر افراد ربوده شده در کندوز از چنگ طالبان آزاد نشوند، در برابر ارگ خیمه خواهند زد. با سلام دوباره و عصرتان خوش. شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش شنیدین، وزارت داخلی افغانستان ایده ها را رد می کنه که گویا طالبای مسلح از سیستم و دستگاه بایومتریک استفاده می کنن و دیروز هم در کندوز از این سیستم استفاده کردن و شماره از افغان ها را به قتل رساندن. جزئیات موضوع را از همکارم فرشته ندا مشنوین.
وزارت داخلی افغانستان میگوید تنها افراد مسئول به ذخیره معلومات بایومتریک نیروهای امنیتی افغان دسترسی داشته و طالبان مسلح از این سیستم استفاده کردن نمی توانند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری هنگام سخنرانیش گزارش ها مبنی بر استفاده طالبان از سیستم بایومتریک را رد کرده، آن را تبلیغات دشمن عنوان کرد.
قدر آسان نیست که یک گروه طالب یا یک گروه راست‌افغان بتانه با سیستم ما دسترسی داشته باشه. بخش از تلاشایشان است برای این که مردم نگران بسازه و این را بتان اطمینان میتم که هیچ کسی جز از مسئولین اصلی دستگاه بایومتریک ما حق استفاده و توان استفاده را از این دستگاه ندارند.
آقای صدیقی میگوید مسافرینی که از چنگ طالبان مسلح در ولایت قندوز آزاد شده گفتند که طالبان از سیستم بایومتریک استفاده نکردند. طالبان مسلح روز سه‌شنبه هفته جاری حدود 185 مسافر را در ولسوالی علی‌آباد ولایت قندوز از موتر پایین کرده و به گفته وزارت داخله از جمع مسافرین 27 تن آنها را طالبان با خود بردند. سخنگوی وزارت داخله میگوید از جمع 185 مسافر طالبان 9 تن آنها را به قتل رسانده، 8 تن را با خود برده و 10 تن دیگر آنها را رها ساختند. طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند که افراد کشته شده نظامیان بودند که لباس ملکی به تن داشتند و آنها همچنان ادعا کردند که به اساس سیستم بایومتریک و اسناد هویت آنها را معلوم کردند. در همین حال شیر عزیز کاموال قمندان زون سپینزر 808 پلیس در صحبت با تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفته است زمانی که طالبان مسلح سال گذشته شهر قندوز را تصرف کرده بودند به سیستم بایومتریک دسترسی پیدا نموده و حالا از آن استفاده می کنند. از سوی هم شماری از کارشناسان تکنولوژی بدین باورند که اساساً هیچ فرد نمی تواند به سیستم بایومتریک و معلومات آن دسترسی پیدا کند. مالک نظری یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر این سیستم به صورت درست مسئول نباشد، هر فرد می تواند از آن استفاده کند.
دسترسی به یک دیتابیس از طریق بسیار به اصطلاح نفرای تکنیکی امکان دارد، در صورتی که سیستم محفوظ نباشد. ولی وزارت داخله اعلام میکنه که سیستم ما محفوظ است. وقتی که محفوظ است، کار مشکل است که کسی بتانه از طریق سیستم های فایروال و دیگر امکاناتی که یک دیتابیس داشته باشه از او کسی او را بشکنه بره و دیتابیس مکمل بگیره.
آقای نظری میگوید این مسئله بسیار مهم است که حکومت و نیروهای امنیتی افغان باید سیستم بایومتریک و معلومات را مسئول نگه دارند. در غیر آن حلقات استخباراتی منطقه و یا هر شخص دیگر میتواند از آن استفاده نادرست نماید.
شنیدین که وزارت داخلی افغانستانی ایده ها را رد کرده که گویا طالبای مسلح سیستم بایومتریک استفاده می کنند. این بیانات سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در رابطه با حمله دیروز مخالفین در کندوز ایراد شد که در او شماره از مسافرین کشته شدند. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان هشدار دادند که اگر تا دو روز دیگر افراد ربوده شده در کندوز از چنگ طالبان آزاد نشن، به رسم اعتراض در برابر ارگ خیمه خود زدن. هیئت اداری و اعضای این جرگه در جلسه امروز گروگانگیری و قتل مسافرین در کندوز از سوی طالبای مسلح را به شدت محکوم کردند. رئیس جمهور غنی هم این عمل طالبای مسلح را تقبیح کرده و گفته که عاملین این رویداد به میز عدالت و کشانیده خود شدن و مجازات خود شدن. روز گذشته طالبای مسلح شهرهای کابل، کندوز 185 تن از مسافرین را که موترهایشان پایان کرده شمار از اونا را به قتل رساندن و شمار دیگر دوباره آزاد ساختن. اما مقامات امنیتی کندوز میگن که 8 نفر هنوز هم در قید طالبا هستن. نورالله شایان جزئیات داره.
هیئت اداری و برخی از اعضای ولسی جرگی افغانستان گروگانگیری و کشتن مسافران در کندوز از سوی طالبان و مسلح را خلاف ارزش‌های اسلامی و اساسات جهانی می‌خوانند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگی از سران حکومت و نهادهای امنیتی خواست که هر چه زودتر گروگانان را از نزد گروه طالبان نجات دهند. این اقدام طالبان و مسلح هیئت اداری و شمار از اعضای ولسی جرگی را متاثر کرده و آنان به حکومت هشدار دادند اگر تا روز جمعه گروگانان نجات نیابند دست به تظاهرات گسترده خواهند زد. عبدالرؤوف انعامی منشی اول این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه حکومت را به ناکامی در تأمین امنیت مسافران متهم کرده و از حکومت خواست برای رهایی گروگانان هر چه زودتر دست به کار شود. مقام های امنیتی کندوز میگویند صبح سه‌شنبه طالبان مسلح در منطقه شنه‌تپه ولسوالی علی‌آباد کندوز 185 تن از مسافران را در مسیر شهرهای کابل کندوز از موترهایشان پایین کرده و بعد شمار آن را رها و برخی آن را به قتل رساندند. محفوظ الله اکبری سخنگوی زون 808 اسپینزر کندوز به رادیو آزادی گفت که هنوز هم 8 تن از مسافران در قید طالبانند. فوزیه کوفی از و دیگر ولسی جرگه هشدار میدهد اگر تا دو روز دیگر گروگانان نجات نیابند دست به تظاهرات گسترده در کابل زده و در برابر ارگ خیمه تحسن خواهد زد.
اگر تا روز جمعه حکومت برای رهایی مقبول و سالم کسانی که فعلا در چنگ خونا شمال قلب هستند اقدام نکنند، ما برادری تحسن در اطراف ارگ ریاست ایجاد کنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در یک پیام حمله بالای مسافران در کندوز را با الفاظ تند تقبیح کرده و آن را قطاع الطریق گفته است.
حمله خائنانه سر هموطنان عزیز ما به شدیدترین نوع قابل تقبیح است. اراکین امنیتی ما فعالیت های همه جانبه انجام میتن. این قطاع الطریق است. کسی که قطاع الطریق است در قانون، در دین، در عرف ما واجب شدیدترین جزاست و ای جزا به زنا داده میشه.
طالبان در یک خبرنامه مسئولیت را بودن مسافران را به عهده گرفته و گفتند آنان کارمندان نهادهای امنیتی بودند. از سوی هم دواخان میناپال یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور میگوید اقدامات جدی برای نجات گروگانان جریان دارد، اما برخی از اعضای ولسی جرگه تاکید میکنند که حکومت در تامین امنیت تمام شهرها باید بکوشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس جمهور افغانستان گفته حکومت با برگزاری انتخابات به موقع ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها متعهد است. رئیس جمهور غنی در نشست امروز کابینه گفت که برای برگزاری انتخابات آمادگی های همه جانبه اتخاذ میشه. حکومت افغانستان 24 ماه میزان سال جاری را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها مشخص ساخته. جزئیات موضوع را سحر لیوال مشنوین.
نشست امروز کابینه حکومت که تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برگزار شده بود بیشتر روی مسائل انتخاباتی متمرکز بوده است. رئیس جمهور غنی در این نشست گفته است که حکومت تلاش های همه جانبه‌اش را به هدف برگزاری به موقع انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها آغاز کرده است.
اراده حکومت وحدت ملی بر برگزاری انتخابات مطلق محکم و همه جانبه است. تدابیر امنیتی انتخابات در یک کمیته تحت نظر وزیر صاحب محترم داخله صورت میگیره. انسجام امور مالی در یک کمیته دیگه تحت مدیریت جناب وزیر صاحب مالیه صورت میگیره و همچنین استاد دانش چارچوب قانونی را با همکاری با وزیر صاحب عدلیه عیار میکنن.
آقای غنی ابراز امیدواری کرده که ولسی جرگه هرچی زودتر فرمان تقنینی در مورد اصلاحات انتخاباتی را تصویب کند. روی برگزاری انتخابات به موقع از سوی رئیس جمهور پس از آن تاکید می شود که اخیراً شماری از نهادهای انتخاباتی انتقاد کرده گفتند حکومت برای اصلاح امور انتخاباتی اراده ندارد. درست قبل از این رئیس جمهور به شورای امنیت ملی دستور داد تا پلان امنیتی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را نهایی بسازد. بانک حکومت افغانستان 24 ماه میزان سال جاری را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مشخص ساخته است، اما نهادهای نظارت از انتخابات با اشاره به کندی روند اصلاحات انتخاباتی میگویند ممکن نیست انتخابات در زمان معین آن برگزار گردد. فرمان اول رئیس جمهور مبنی بر ایجاد اصلاحات انتخاباتی سال گذشته از سوی ولسی جرگه رد شد و در حال حاضر دومین فرمان رئیس جمهور غنی در این ارتباط در ولسی جرگه است، اما تاکنون به هدف تصویب به بحث عمومی گرفته نشده است. در این حال نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان به رادیو آزادی گفته است که حکومت باید قبل از اتخاذ آمادگی‌های تکنیکی و مالی برای انتخابات روی سیستم اصلاح انتخاباتی کار نموده و اعتماد از دست رفته این مردم در این رابطه را دوباره به دست بیاورد.
وزارت داخلی افغانستان گفته نیروهای تازه نفس بر سرکوب مخالفین مسلح به ولایت هلمند فرستاده. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی امروز نشست مشترک خبری تایید کرد که اوضاع امنیتی ولایت هلمند در مقایسه با دیگر ولایات ناامن است. از طرف دیگر یک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته که طالبا از طرف بیگانه ها دستور گرفتن تا جنگ در افغانستان شدت ببخشند. فریبا واحدی و تفصیل موضوع.
هلمند ولایتی که از سالها بدین سو در آتش نبرد می سوزد و اکنون وزارت داخله نیز تایید می کند که اوضاع هلمند در مقایسه به دیگر ولایات ناامن است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در یک نشست خبری روز چهارشنبه در کابل گفت که برای مهار فعالیت های طالبان در این ولایت وزارت داخله نیروهای تازه نفس را با تجهیزات سنگین به این ولایت فرستاده است.
توجه بیشترمان به ولایت هلمند است. نیروهای تازه نفس را به این ولایت فرستادیم و تلاش می‌ورزیم تا امکانات بیشتر نظامی را در این ولایت به نیروهای من فراهم سازیم. نیروهای امنیتی شب گذشته نیز عملیات خاص را در این ولایت را اندازی کرده بودند که در نتیجه آن قماندانان طالبان به نام‌های ملا جانان و ملا حامی گرفتار شدند.
در یک ماه گذشته گزارش‌ها از اوجگیری نبرد تا هشدار از سقوط ولسوالی‌های هلمند بیشتر از پیش در رسانه‌ها بازتاب دارد. تا اینجا که اعضای مشران و جرگه و شورای ولایتی هلمند یک روز پیش از این گفتند که اگر نیروهای تازه نفس به این ولایت فرستاده نشود، بخشای از آن به دست طالبان سقوط خواهد کرد. با این همه شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید طالبان از سوی بیگانه ها دستور گرفتند تا جنگ را در افغانستان شدت بخشند.
شما شاهد رویدادهای خشن تروریستی هستین، به خاطر که هم حامیان گروه های تروریستی و هم گروه های تروریستی دستور دارند باید دست به یک سلسله تحرکات بزنند، افکار مردم را مغشوش کنند، ایجاد اعراب و وحشت کنند در افکار عمومی و الا طالبان توانایی استادگی در برابر مردم ندارند.
در حالی که مشران و جرگه افغانستان ضعف مدیریت را سبب افزایش جنگ و تلفات نیروهای امنیتی افغان در هلمند می‌داند، اما وزارت داخلی افغانستان می‌گوید در عملیات‌هایشان در این ولایت دستاوردهای زیاد داشتند و توانستند قماندانان مشهور گروه طالبان را از پا درآورند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت سعدامی افغانستان امروز در جریان یک نشست، البته مراسم گرامی داشت از یک روز جهانی صحی، در مورد یکی از امراض ولادی در خانم‌ها بیانات داشت. فرشته ندا جزئیات دارم.
افزایش آگاهی عام، دسترسی زنان به خدمات صحی، تقویه برنامه‌های وقفه میان ولادت‌ها و به تعویق انداختن ازدواج‌های زیر سن از جمله عواملند که به گفته وزارت سعدامی افغانستان سبب کاهش واقعات فیستولای ولادی در کشور شده است. مقامات این وزارت روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی امهای فیستولای ولادی گفتند که این بیماری در مقایسه با سال‌های گذشته نزد زنان کاهش یافته است. حفیظه عمر خیل، سرپرست شفاخانه ملال ملایزی جنتون گفت در سالهای قبل فیصدی کامیاب شدن عمل جراحی فیستولای ولادی 85% بود، اما حالا 97% این عمل موفقانه اجرا می شود.
خوشبختانه نظر به این که کلینیک های صحی در هر حوزه، در هر ولسوالی و همچنان در هر ولایت قابل ذکر است که شده، نظر به آگاهی بلند بودن آگاهی سطح عامه از طرف وزارت صحت عامه، کیس ها روز به روز رو به کاهش است. البته از سابق فیصدی قبلا زیاد بود، مگر خوشبختانه امروز غیر از اینکه کم شده، وقات کامیاب بودنشان هم 97% می رسد.
با گفته خانم عمرخیل، فیستولای ولادی عبارت از شگافی در کانال ولادی بوده که به خاطر ولادت‌های طولانی نبود مراقبت طبی به موقع به وجود می‌آید که در نتیجه آن نزد خانم عدم کنترل ادرار یا مواد غایطه و یا هر دو به وجود می‌آید و در اکثر اوقات نوزاد هم مرده به دنیا می‌آید. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، شفاخانه نسایی ولادی ملاله یکی از شفاخانه‌هایی است که زنان مصاب به فیستولای ولادی در آنجا به صورت رایگان تداوی می شود. گفته می شود که در این شفاخانه هر سال به تعداد 150 خانم مصاب به فیستولای ولادی تداوی می شوند. در این حال به اساس معلومات وزارت صحت عامه، شفاخانه کیور در کابل هم در بخش تداوی فیستولای ولادی فعالیت می کند. از سوی هم نماینده صندوق جمعیت ملل متحد که در این نشست حضور داشت گفت که آنها کمک هایشان را در بخش معالجه زنان مصاب به فیستولای ولادی در افغانستان ادامه می دهند. بلید اوریانا بیجی در این مورد گفت:
دفتر UNFPA با وزارت صحت عامه افغانستان همواره کار و همکاری می کند تا این مرکز تقویت شود. از زمانی که مرکز تداوی فیستولای ولادی در شفاخانه ملالایزی جنتون ایجاد گردیده، این صندوق به همکاری هایش ادامه می دهد و همه ساله 150 زن مصاب به فیستولای ولادی در این مرکز تداوی می شوند.
با گفته نماینده صندوق جمعیت ملل متحد، آنها تلاش می نمایند تا در سال روان مرکز تداوی فیستولای ولادی را در هرات و در سال آینده در ولایات بلخ، ننگرهار، قندهار نیز ایجاد نمایند. سرپرست شفاخانه ملالای زیجنتون می گوید اگر بیماری فیستولای ولادی تداوی نگردد، سبب عوارض فیزیکی و روحی نزد زنان گردیده که عوارض فیزیکی فیستولا در برگیرنده جراحات مکرر، انتانات، امراض گرده و حتی سبب مرگ نیز می گردد.
با مسائل صحی میمانیم. وزارت صحت عامه افغانستان خرید و فروش اعضای بدن انسان‌ها در افغانستان غیر قانونی میدانه. یک مقامی وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت با کسایی که دست به این کار بزنن برخورد قانونی میشه. خبرنگار رادیو آزادی در هرات به تازگی به نقل از برخی منابع گزارش داده که در یک شفاخانه خصوصی در هرات زمینه برای خرید و فروش کلیه های افراد مساعد شده. همچنان گزارش شده که عملیات پیوند گرده یا کلیه در همین شفاخانه اجرا شده. همکارم جعفر احمدی با دکتر قمرالدین صدیقی، مشاور بخش معالجوی وزارت عامه افغانستان صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که خرید و فروش کلیه افراد زنده اجازه است؟
خرید و فروش اعضا به هیچ وجه مجوز قانونی نداره. در خصوص پیوند اعضا در افغانستان تا اکنون برای هیچ مرجع مجوز صادر نشده و قانون که پیوند اعضا را در طول عملش روشن میکنه زیر بحث است. از وزارت صحت عامه کمیته کار کرده، با وزارت عدلیه مشترکاً روش کار جریان داره. این تا هنوز چنین یک قانون تصویب شده ما نداریم، ولی کارش زیر اجراات است.
شما خبر هستین که خرید و فروش کلیه های افراد در ولایت هرات جریان داره؟
بر اساس راپوری که از طرف ریاست صحت عامه هرات دکتر آصف کبیر تهیه شده و به وزارت امروز مواصلت کرده، در یکی از شفاخانه های شخصی یک مورد عملیات پیوند گرده که او هم از فامیل، یعنی از مادر یک دختر، برای دخترش در یک همکاری مشترک علمی بین این شفاخانه و متخصصین ایران که اونا آمده بودن به خاطر کمک و یک مورد استثنایی را عملیات کردن، ات کدام موردی که به اوج عملیات شده باشه که از یک بیگانه خریده شده باشه به یک مریض دیگه فروخته شده باشه، ات مورد ریاست صحت عامه ایران به اساس بررسی که انجام دادن رد میکنن، میگن انجام نشده.
کدام شفاخانه دکتر؟ صاحب.
امی شفاخانه لقمان حکیم.
بله، اما ما در صحبتی که با یک دکتر امی شفاخانه لقمان حکیم در هرات داشتیم، این دکتر تایید کرد که یک تعداد افراد بی بضاعت را که قصد داشتن کلیه هایشان را بفروشن با مریضا معرفی کردند. زمینه سازی برای فروش کلیه قانونی است به نظر شما؟
نه خیر، نه، این قانونی نیست و این مورد اثبات شده و وزارت صحت عامه در این مورد اقدامات جدی خود را اتخاذ میکنه. خب آیاتی که از آدرس ریاست صحت عامه ایراد رفتن ارزیابی کردن، اونا با متخصصین و مسئولین اداری شفاخانه و اسناد شفاخانه ارزیابی کردن، ولی اونا نام یک دکتر را که شما میگین شاید با اونا مصاحبه نکرده باشه، ولی اگر شما نام شبتید ما میشه که هیئت دیگه را معذب بکنیم که موضوع را یک بار دیگه هم پیگیری بکنن.
برای کسایی که یا مراجعی که مثل شفاخانه لقمان حکیم که زمینه خرید و فروش گرده را مساعد میکنن، چی مجازات در نظر گرفته شده؟
وقتی هنوز قانون توشیح نشده، ما مشخصا در این مورد چیزی ابراز نظر کرده نمیتونیم، ولی در کل این مورد مجاز نیست. در کل دنیا اصل همی است که خرید و فروش در این قسمت ممنوع است، یک اصل کلی است. با آن هم موردی که اتفاق افتاده باشه، شما او را گزارش برای وزارت صحت عامه اگر دعوان بکنین یا کسی که در این مورد ادعا داشته باشه، وزارت صحت عامه متعهد به این است که تمام اعمال خلاف اصول و مقررات پیگیری بکنه. جدا
دکتر قمرالدین صدیقی، مشاور بخش معالجه بی وزارت صحت عامه افغانستان بود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سرمنشی ناتو گفته ای پیمان با بعض چالش های مواجه است. ای که کدام چالش ها؟ از همکارم سید سمی عباس بشنوین.
منشی عمومی ناتو یانس استولتنبرگ در یک مصاحبه ای که روز 31 ماه می در روزنامه فاینانشل تایمز به نشر رسیده گفته است، اعضای اروپایی پیمان ناتو در نظر دارند که در 10 سال اولین بار مصارف دفاعی خود را بیشتر بسازند. استولتنبرگ اظهار داشت ارقام به دست آمده از کشورهای عضو این پیمان نشان می‌دهد که در سال 2016 اولین بار در چندین سال مصارف دفاعی این کشورها مخصوصاً ممالک اروپایی افزایش خواهد یافت. با گفته منشی عمومی ناتو، مشکل عدم اعتماد، تهدیدها و چالش‌های بیشتر امنیتی از سالها به این سو به این اندازه نبوده است. سال گذشته کشورهای اروپایی ناتو 253 میلیارد دلار مصرف نظامی داشتند، در حالی که مصارف دفاعی آمریکا به 618 میلیارد دلار می رسید. ناتو برای سال 2016 ارقام دقیق مصارف دفاعی را واضح نساخت، اما کشورهای بالتیک که با روسیه همسرحد می باشند تصمیم گرفتند که مصارف دفاعی خود را به درجه چشمگیر بلند می برند. از جمله لاتویا می خواهد مصارف نظامی خود را تا 60%، لیتوانیا 35% و استونیا و پولند 9% بلند ببرند. انتظار می رود که مصارف دفاعی بریتانیا هم بیشتر شود. وزیر دفاع پولند بعد از ملاقات با منشی عمومی ناتو روز سه‌شنبه در وارسا اظهار داشت 4 کندک نظامی در پولند و 3 کشور بالتیک جابجا خواهند شد تا یک حس امنیت را در منطقه ایجاد کند. هر کندک بین 300 تا 800 عسکر دارد. سرمنشی ناتو اظهار داشت در مجلس سران ناتو که در روزهای 8 و 9 جولای در وارسا برگزار می شود، تصمیم گرفته خواهد شد که به چه تعداد سربازان بیشتر و در کدام نقاط مشخص ساحه شرقی ناتو جابجا خواهند شد تا از تهدیدها و تحریکات آشکار روسیه در برابر همسایگانش جلوگیری شود. در پاسخ به سخنان استولتنبرگ در رابطه با افزایش مصارف نظامی در اروپا، معاون وزیر خارجه روسیه الکسی میشکوف اظهار داشت روسیه گسترش حضور نظامی ناتو را در سرحدات خود به پاسخ نخواهد گذاشت. او اظهار داشت روسیه باید امنیت خود را حفظ کند، ولی در این مورد توضیحات بیشتر نداد.
آنچه در جریان این ساعت خبری با من زرغون منگل شنیدید، ریاست جمهوری افغانستان میگوید پاکستان میخواهد به گونه های مختلف حلقه را برای افغان ها تنگتر سازد. در اثر حمله طالبان ماسله بر محکمه استیناف ولایت غزنی 4 تن کشته شدند. وزارت داخله افغانستان ادعای را رد می کند که گویا طالبان ماسله از سیستم و دستگاه بایومتریک استفاده می کنند. رئیس جمهور افغانستان می گوید حکومت به برگزاری انتخابات به موقع ولسی جرگه متعهد است. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان هشدار دادند اگر تا دو روز دیگر افراد ربوده شده در کندوز از چنگ طالبان آزاد نشوند، در برابر ارگ ریاست جمهوری خیمه خواهند زد. امروز اول جون روز جهانی اطفال است. از این روز در حال در افغانستان تجلیل می شود که اطفال افغان با تهدیدات جدی مختلف از جمله فقر، کار اجباری، آزار و اذیت جنسی و تجاوزات جنسی مواجهند. این را هم شنیدید که سرمنشی ناتو گفته است این پیمان با بعض چالش های مواجه است.